بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما المجوزون فقد استدلوا علی حجیته بالعدله الاربعه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم ما وسط بحث خبر واحد هستیم، یعنی قبل از این ایشون بحث خبر واحد رو که فکر میکنم از صفحه 237 شروع کرده، خبر واحد رو به عنوان یکی از ظنون خاصه ایشون داره مطرح میکنه، چون اصل اولیه در ظنون بگید حرمت عمل به ظن است الا ما خرج به دلیل. اون الا ما خرج به دلیل رو میخوایم کشفش کنیم، ببینیم چیا خارج شده با دلیل از ظنون که اونا حجت هست، بقیهش همش میشه لا حجت. خب ما اجماع رو بحث کردیم، شهرت فتواییه رو بگید بحث کردیم، اجماع هم که میگیم اجماع منقول دیگه، به عنوان اجماع منقول بحثش کردیم، اینا رو بحث کردیم تا رسیدیم به خبر واحد. تو خبر واحدم ادله مانعین رو بحث کردیم. حالا من پیشنهادم به آقایون اینه، چون ممکنه رسائل یکتونم به خبر واحد نرسه، معمولا هم نمیرسن اساتید، از اول خبر واحد اگر کسی بتونه صوت‌های سال گذشته رو گوش بده که یه مقداری با ادله مانعینم آشنا بشه، تو این بحث ادله مجوزون اگر کسی نگذرون در رسائل یک رو شاید مناسب تر باشه. علی ای حال ما الان میخوایم وارد ادله بگید مجوزین بشویم، یعنی کسانی که حجیت خبر واحد رو قبول دارن، خبر واحد رو از ظنون خاصه میدانن و عرض کنم ادله اونها رو میخوایم یکی یک بررسی کنیم. آقایون بزرگوار خوب دقت کنید، قبل از این که ما وارد عبارت کتاب بشیم یه نکات مقدماتی وجود داره، توجه به این نکات مقدماتی مهمه. یک، محل نزاع ما، میخوایم مسئله شناسی کنیم، محل نزاع ما در بحث ادله مجوزین خبر واحد غیر محفوف به قرائن قطعی است. خبر متواتر که کلن از بحث ما بگو خارجه، چون متواتر قطعی حجیت شکی درش نیست. خبر واحدم دو جوره، یه خبر واحد داریم قرائن قطعیه بر صدورش وجود داره، اونم از محل بحث ما بگید خارجه، چون قرینه قطعیه برش وجود داره حجیتش بگید شکی درش نیست، حجت و تمام. فقط خبر واحدی که غیر محفوف به قرائن قطعی است اون محل بحث ماست، میخوام ببینیم حجت یا حجت نیست. حتی مثل سید مرتضی که میگه خبر واحد حجت نیست، خبر واحد اگر محفوف به قرائن قطعیه باشد حجت میداند، حتی مثل سید مرتضی، اون اصلا محل بحث نیست، چون فرضمون این است که محفوف به قرائن قطعی است دیگه. خب وقتی محفوف به قرائن قطعی است دیگه شکی درش نیست. پس نکته اول چی شد آقایون؟ محل نزاع خبر واحد خبر غیر محفوف به قرائن قطعی است، نه خبر متواتر نه خبر محفوف به قرائن قطعی. این یک نکته. نکته دوم، آقایون بزرگوار خبر روایت چند جهت بحث داره. یک جهت بحث خبر جهت صدور است که آیا این خبر از معصوم بگید صادر شده یا صادر نشد، این یه بحث تو خبر. یک بحث جهت صدوره. جهت صدور یعنی چی؟ یعنی بعد از این که ما مسلم شد برامون، فرض بکنید که این خبر از دولب مبارک امام صادق علیه السلام صادر شده، فرض کنید یقین کردیم که صادر شده. بعد تازه این بحث رو مطرح میکنیم که این خبری که از دو لب مبارک امام صادق علیه السلام صادر شده جهت صدورش چیه؟ آیا تقیتاً صادر شده یا برای بیان حکم واقعی صادر شده؟ این دومی رو دوستان بهش میگیم چی؟ جهت صدور. یعنی به چه جهت صادر شده؟ اولی شد صدور، کمکم کنید، دومی شد جهت صدور، سوم تو خبر بعد از این که اصل صدورش ثابت شد، جهت صدورش هم معلوم شد برای بیان حکم واقعی است، ممکنه تو دلالتش با هم دیگه بحث کنیم که این خبر دلالتش چیه؟ آیا دال بر وجوب هست؟ دال بر وجوب نیست؟ دال بر حرمت هست؟ نیست؟ تو دلالتش ممکنه با هم دیگه گفتگو کنیم. درست شد؟ پس بحث صدور هست، بحث جهت صدور هست، بحث دلالت هست. ما در بحث حجیت خبر واحد چی رو میخوایم بحث کنیم؟ بحث صدور رو. ما الان کمکم کنید کار به جهت صدور
نداریم،
کار به دلالت نداریم، اونا رو کار نداریم. اصلا فرض کنید دلالتش تام و تمام، جهت صدورم فرض کنید برای بیان حکم واقعی ما تشخیصمون هست که اومده، اما میخوایم ببینیم اساسا قبل از این حرفا صادر شده یا صادر نشده. ما باید با این روایت معامله خبری بکنیم که از معصوم صادر شده یا نه، نمیتونیم با این خبر معامله خبری بکنیم که از معصوم صادر شده. یکی مثل سید مرتضی میگه خبر واحد به ما هو خبر واحد حجت نیست. حجت نیست شما بگید یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم صادر شده یا نه، لذا نمیتونیم باهاش معامله خبری بکنیم که از امام معصوم صادر شده. اما اونی که میگه خبر واحد حجته، میگه گرچه ما هم مسلم و یقینی نمیدانیم، اما وظیفمون اینه که با خبر واحد بگو معامله خبر صادر از معصوم بکنیم. درست شد؟ اینم نکته دوم. نکته سوم آقایون، اینا رو البته لابلای اون مطالب قبلی گفتیم، ها الان ناچارم تکرارش بکنم. نکته سوم آقایون، حتی اون کسانی که میگن خبر واحد حجته، هر خبر واحدی رو حجت نمیدانن. چه خبر واحدی حجته؟ آیا خبر صحیح و سند حجته که راویانش تک تک عادل امامی باشن؟ یا نه اگر راویش امامی هم نبود، عادل هم نبود، همینقدر که ثقه باشه بگو برامون کفایت میکنه؟ یا حتی اگر خبر راویش ثقه نبود اما خود خبر موثوق به بود، یعنی خبر یه قرائنی دارد که موثوق بهه، آدم اطمینان میکنه ولو راویش ثقه نبود، ولو راویش عادل نبود، اینا دوستان یه بحثای دیگه است. این که مجوزین حجیت خبر واحد با چه شرایطی خبر واحد رو حجت میدونن، این بحث دیگه است. ما الان اصل بگو حجیت خبر واحد رو داریم بحث میکنیم. اونایی که میگن خبر واحد حجت نیست مثل سید مرتضی، حتی خبر واحد عادل بگو امامی را هم حجت نمیدونن، ثقه باشه، موثوق به باشه، اینو فایده نداره. اما اونایی که میگن حجته، اختلاف نظر دارن که حالا چه خبری حجته، اونا رو دیگه باید بحث کنیم. فعلا باز بحثمون سر شرایط نیست، بحث اصلشه. اصل حجیت خبر واحد رو ما میخوایم بحث بکنیم. آقایون بزرگوار، رفقا، کسانی که قائل به جواز حجیت خبر واحد هستن، جواز استناد به خبر واحد هستن، به ادله اربعه استناد کردن. ادله اربعه یعنی چه آیون؟ بگید. کتاب، سنت، اجماع، عقل. به هر چهار دلیل استناد کردن. شیخ انصاری دوستان اول میره سراغ کتاب خدا، 5 تا آیه بحث میکنه، بعد میره سراغ سنت، بعد میره سراغ اجماع، بعد میره سراغ عقل. و این مجموعه دوستان، این مجموعه حدود 115-120 صفحه حجم کتاب رو پر کرده. تا برسیم به دلیل انسداد. دقت میکنید؟ حالا آیاتی که ایشون بحث کرده 5 تا آیه است. 1 آیه نبع، 2 آیه نفر، 3 آیه کتمان، 4 آیه سؤال از اهل ذکر، 5 آیه اذن. نبع، نفر، کتمان، سؤال از اهل ذکر، بگید اذن. این 5 تا آیه رو بحث کرده و این مجموعه آیات دوستان حدود 42 صفحه کتاب رو حجمش رو اشغال کرده. 5 تا آیه 42 صفحه. اینا رو میگم که چارچوب کتاب بیاد دستتون ها. آیه نبع دوستان اولین آیه است که ما میخوایم در موردش عرض کنم خدمت شما بحث بکنیم. خب آیه نبع دوستان چیه؟ اصل آیه رو خب باش آشنا هستید، هم توی الموجز خوندید هم توی اصول فقه خوندید. آیه نبع دوستان متنش چیه؟ یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای مؤمنین، یا ایها الذین آمنو ان جاءکم فاسقون، اگر فاسقی اومد پیش شما به نبعین با یه خبر، یعنی فاسق براتون خبر آورد، فتبینو، تبین کنید، جستجو کنید، دنبال کنید ببینید این خبر درسته یا درست نیست. چرا دنبال کنیم؟ فتبینو ان تصیبوا قوما بجهالت، که مبادا اصابه قوم به جهالت اتفاق بیفته، که بعد اگر اصابه قوم به جهالت اتفاق بیفته چی میشه؟ پشیمون میشید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب شأن نزول آیه چیه؟ اصلا این آیه برای چی نازل شده؟ ببینید دو تا شأن نزول برای این آیه گفته شده، اینا رو میگم کمکمون میکنه توی متن ها، ولی ایشون شأن نزول بیان نکرده. ببینید یک شأن نزول این است که پیغمبر اکرم وقتی آیه زکات نازل شد، ولید ابن عقبه رو برای جمع‌آوری زکات از قبیله بن المستلق فرستادن، گفتن برو زکات این قبیله رو جمع کن بیار. وقتی ولید ابن عقبه رفت به سمت عرض کنم قبیله بن المستلق، اینا خوشحال شدن، آدم های مؤمنی بودن، خوشحال شدن که نماینده پیغمبر اومده، با خوشحالی رفتن به استقبال نماینده پیامبر. حالا میدونستن نماینده پیامبر ولید ابن عقبه است یا نمیدونستن اونو من نمیدونم، تو تاریخم ظاهرا ذکر نشده. ولید ابن عقبه دوستان قبل از اسلام با این قبیله خصومت و دشمنی داشت. اینا که اومدن به استقبالش، این فکر کرد که بگید اومدن خلاصه کلکشو بکنن، به قصد کشتنش اومدن. برگشت پیش پیغمبر گفت یا رسول الله اینا زکات بده نیستن، اینا زکات نمیخوان بدن به شما، تازه منم میخواستن مثلا بکشن. درست شد؟ اینجا بعضی ها شأن نزول رو به همینجا ختم کردن، گفتن پیغمبر اکرم ناراحت شدن و تصمیم جنگ با بن المستلق رو گرفتن تا این آیه نازل شد. بعضی ها گفتن نه، پیامبر زود تصمیم نگرفتن، حضرت خالد ابن ولید ابن مغیره رو فرستادن، گفتن برو ببین این ولید ابن عقبه درست فهمیده درست نفهمیده، راست میگه دروغ میگه. این خالد ابن ولید ابن مغیره رفت پیش بن المستلق شبانه نزدیک قبیله، رفت یه مأموری رو فرستاد برای تحقیق ببینه اینا به اسلام وفادارن یا وفادار نیستن. مأمور رفت و دید نه وفادارن و برگشت به خالد عرض کنم گزارش داد. صبح که شد خالد خودش رفت در میان قبیله، دید نه اینا هم زکات میخوان بدن، مشکلی ندارن. اومد به پیغمبر اکرم ماجرا رو عرض کرد و پیغمبر فرمودند که آیه نازل شد و بعد پیغمبر فرمودند التعنی من الله ولا عجلته من الشیطان، این شأن نزولی است که دوستان بسیاری از مفسرین در مورد این آیه ذکر کردن. یه عده‌ام گفتن دوستان شأن نزول آیه مربوط است به یکی از همسران پیغمبر اکرم. یه وقت یک کسی اومد خبر داد که این همسر شما که فلان جا داره زندگی میکنه پسر عمویی داره که مراوده داره با همسر شما. حضرت شمشیر رو دادن دست امیر المومنین، گفتن برو اگر فلانی پیشه این همسر من بود، زوجه من بود، خلاصه بکش او رو. امیر المومنین گفتن که خب حالا این خبری که به شما دادم معلوم نیست راست باشه یا دروغ باشه، من رفتم اونجا تحقیق کنم یا نه کسکت المحمات عمل کنم، مثل سکه تفتیده و خلاصه بیدرنگ بکشمش اگه دیدمش، تحقیق کنم یا نه. بعد حضرت فرمودن نه تو تحقیق کن، تو تحقیق کن، بعد اگر واقعا به این نتیجه رسیدی او رو بکش. اینم رفتید پسر عموی زوجه پیغمبر نزد اوست، شمشیرشو کشید امیرالمؤمنین. این شخص وقتی دید، این پسر عموی زوجه پیغمبر وقتی دید امیرالمؤمنین شمشیر کشیده و اومده دنبالش، از درختی رفت بالا و از اونجا افتاد، این پارچه‌ای که روی بدنش بود، لباسی که داشت، پس رفت دید این اصلا مردانگی نداره. بعد اومد پیش پیغمبر قضیه رو گفت، این وضعیتش اینجوریه. بعد داره پیغمبر اکرم فرمودند که الحمدلله الذی یصرف عنا سوء اهل البیت، یعنی خدا کمک کرد که ما یک کسی رو بیگناه خلاصه نکشتیمش، که این آیه گفتن در این واقعه نازل شده. الان ایه حالن، حالا چه اولی باشه چه دومی، مرحوم طبرسی در مجمع البیان دوستان هر دو رو آورده، اما اون اولی حرفیست که خیلی از عرض کنم مفسرین نسبت به آیه شریفه زدن. خب این شأن نزول آیه، آیون تبیون به چه معناست؟ بریم سراغ مفردات آیه. تبیون به چه معناست؟ تبیون رو تو لغت دو تا معنا کردن، یه معنای لازمی داره تبیین، به معنای ظهور، به معنای آشکار شدن. تو آیه مراد این معنا نیست، مراد ظهور و آشکار شدن نیست. مثل آیه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، حتی یتبین یعنی تا وقتی که آشکار بشه، این مورد مراد نیست، نمیتونم مراد باشه. آخه فتبین و امره، شما تبیین کنید، دقت میکنید، یعنی یه مفعولی میخواد، این معنای تعدیه داره. معنای دومی که برای تبیین ذکر کردن، که یادتون باشه مرحوم مظفرم همین معنا رو ذکر کرده بود، به معنای طلب تثبت است، معنای تعدیه، یعنی جستجو و درنگ کردن، دقت به خرج دادن. فتبینو یعنی جستجو کنید، درنگ کنید، پیگیری کنید، ببینید این خبر درسته یا درست نیست. خب این معنای دوم دوستان در آیه شریفه مورد نظره. مؤیدش هم دوستان اینه که به جای فتبینو بعض از قرائت‌های قرآن چی داره؟ فتثبتو داره. تثبت در لغت به معنای درنگ کردنه، تثبت کنید یعنی درنگ کنید، جستجو کنید. لذا این که بعضی از نسخ تبینو داره، بعضی از نسخ تثبتو داره، این معنای دوم رو تأیید میکنه. این یک نکته توی مفردات آیه. نکته دوم اون انتصیب و قومن به جهالتن دوستان علت است برای وجوب تبین. تبینو انتصیبو، اون وقت گفتن این انتصیبو یا به معنای خشیت انتصیبوست، یعنی خشیت قبلش بگید مقدره، یا به معنای لعلا تصیبوست. انتصیبو به معنای لعلا تصیبوست. اون وقت معنا کنید آقایون، تبیین کنید لعلا تصیبو قوما به جهالته، تا اصابت نکنید با قوم از روی جهالت، یا از ترس این که اصابت کنید، خشیت ان تصیبو، تبیین کنید از ترس این که اصابه قوم به جهالت کنید، نه برای این که پرهیز کنید از اصابه قوم به جهالت، برید تبیین کنید با خیال راحت این اخبار رو بپذیرید. اینم عرض کنم اون انتصیب و قومن به جهالت. خب آقایون تمام، حالا شیخ انصاری چی میگه؟ من بحث مقدماتیم تقریبا تمام شد. ببینید دوستان، شیخ انصاری میفرماید این آیه شریفه وجه استدلالش چجوریه؟ میفرماید تو وجه استدلال به آیه نبأ برای اثبات حجیت خبر واحد دو تا وجه بیان شده. البته این دو تا وجهی که ایشون میفرماید دو تا از چندین وجهی است که علما گفتن. یعنی علما وجوه استناد به آیه نبأ رو تا نه تا کشوندنش. ما الان کار نداریم به اونایی دیگه، فعلا میخوام کتاب رو حلش کنیم. ایشون میفرماید به دو وجه استناد شده. یک، استدلال به مفهوم شرط. دو، استدلال به مفهوم وصف. یک، مفهوم شرط. دو، مفهوم وصف. فعلا ما مفهوم شرط رو بیان کنیم براتون تا برسیم به مفهوم وصف. آقایون مفهوم شرط یعنی چی؟ یکی دست بلند کنه بگه مفهوم شرط. مثلا وقتی میگید اگر زید آمد اکرامش کن، مفهوم شرطش چیه؟
اگه نیومد اکرامش
کن. خب میتونیم به زبان علمی بگی یعنی چی؟
یعنی اومدن شرط بر اکرامش.
ببینید، بنویسید آیون مفهوم شرط یعنی، یه جمله رو بنویسید، مفهوم شرط یعنی انتفاع جزا اند انتفاع شرط. این بیان علمی شه. انتفاع، بگید جزا اند انتفاع شرط. خب حالا از شما سوال میکنم، ان جا اکم فاسقن به نبعن فتبینو، شرطمون چیه؟ مجیء فاسق به نبع. به نبع یعنی مع النبع. مجیء فاسق مع النبع میشه شرط ما. جزامون چیه؟ جزامون وجوب تبیین است. فتبینو امر دیگه، وجوب تبیین. حالا شما بگو انتفاع جزا اند انتفاع شرط یعنی چی؟ یعنی اگر شرط ما که مجیء فاسق مع النبع است منتفی شد، وجوب تبیین که جزاست منتفی می شود. انتفاء جزا اند انتفاء شرط. معناش دوستان اینه، انتفاء وجوب تبیین، کمکم کنید، اند انتفاء مجیء فاسق مع النبع. یعنی اگر مجیء فاسق معنبا منتفی شد، وجوب تبیین هم منتفی میشه. درست شد؟ حالا این انتفاء مجیء فاسق معنبا دو تا مصداق داره. انتفاء مجیء فاسق معنبا، یک مصداقش این است که هیچ کس خبر نیاره، میشه سالبه به انتفاء موضوع. یک مصداقش هم این است که عادل خبر بیاره. خب حالا ما اون مصداق اول رو کار نداریم، بالاخره دومی هم مصداق دیگه. اگر عادل خبر آورد، معناش این است که مجیء فاسق معنبه منتفیه. اگر عادل خبر آورد، وجوب تبیین بگو نداریم. انتفاء جزا اند انتفاء شرط. پس تا حالا نتیجه گرفتیم که اگر فاسق مجیء پیدا نکنه معنبه، که یکی از مصادیقش بگو آمدن عادل است معنبه، اینجا تبیین لازم نیست. خب حالا عادل خبر بیاره تبیین لازم نیست یعنی چی؟ تبیین لازم نیست یعنی بی تبیین ردش کنیم یا نه بی تبیین قبولش کنیم؟ کدوم یکیه؟ چرا؟ آباریکلا باید بی تبیین قبولش کنیم. میدونی چرا؟ چون اگر بنا باشه توی عادل ما بی تبیین رد کنیم، اما تو فاسق بگیم اگر فاسق خبر آورد تبیین کنید ببینید اگه درسته بپذیرید، اگه درست نیست نپذیرید. خب اینجوری که وضعیت عادل میشه بدتر از فاسق. باز فاسق رو یه فرصت بهش دادیم، گفتیم تبیین میکنیم، اگه درست بود میپذیریم، نبود نمیپذیریم. خب اگر اینجور باشه به طریق اولا تو عادل باید همین تبیین رو لااقل بکنیم. پس نمیتونیم بگیم توی عادل کلن بی تبیین رد میکنیم. میمونه چی؟ میمونه این که بی تبیین بپذیریم. خب بی تبیین بپذیریم خبر عادل یعنی چی آقا؟ بی تبیین بپذیریم خبر عادل یعنی چی؟ یعنی خبر واحد حجته دیگه، یعنی خبر واحد حجته. یه بار دیگه عرض میکنم آقایون، مفهوم شرط یعنی چی؟ انتفاع جزا عند انتفاع شرط. شرطمون چیه؟ مجیء فاسق مع النبه. جزامون چیه؟ وجوب تبیین. یعنی اگر مجیء فاسق مع النبه منتفی شد، وجوب تبیین منتفی می شود. یکی از مصادیق انتفاع مجیء فاسق مع النبه چیه؟ مجیء عادل مع النبه است. اگر عادل مع النبه مجیء پیدا کرد، وجوب تبیین منتفی است. و اینم نمیتونه منتفی باشد به این معنا که ردش کنیم، باید بپذیریم، چون اگر رد کنیم وضعیتش از فاسق هم بدتر میشه. نگاه کنید تا اینجا رو. و اما المجوزون، این اما المجوزون آقایون در مقابل مانعین دیگه ها. اما المجوزون کسانی که اجازه دادند استناد به خبر واحد رو، یعنی خبر واحد رو چی میدونن آقایون؟ حجت میدانن. فقط استدلوا علی حجیته بالادله الاربعه، اینا استدلال کردن بر حجیت خبر واحد به ادله اربعه، هم به کتاب تا صفحه 296، هم به سنت 297 تا 310، هم به اجماع 311 تا 350، هم به عقل صفحه 351 تا 366. این تقسیم بندی رو بکنید که دستتون بیاد. یعنی تا 366 که آقایون 120 و 100 و حدود 15-16 صفحه است، ما بحثمون همین ادله اربعه است. اما کتاب که خودش عرض کردم 40 و چند صفحه بحث داره، که 5 تا آیه ایشون میخواد ذکر بکنه، میگه فقط ذکر و منها آیاتن ادعو دلالتها، ذکر کردن از کتاب خدا آیاتی که ادعا کردن دلالت این آیات رو، گفتن این آیات دلالت بر حجیت خبر واحد دارد، دلالت بر حجیت خبر واحد دارد. خب آیه اول منها قوله تعالی فی سوره الحجرات، در سوره مبارکه حجرات فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. والمحکی فی وجه الاستدلال بها وجهان، اون چه حکایت شده در وجه استدلال به این دو وجه، بلکه نه وجه، اون وجوه دیگر رو دیگه شیخ انصاری مطرح نکرده. بعضی اصلا نه به مفهوم شرط استناد کردن، نه به مفهوم وصف استناد کردن، بلکه به تعلیل آیه استناد کردن، که حالا تعلیل رو لابلای مطالب خود ایشون هم ذکر میکنه. اما اینجا میگه دوتا وجه، احد و هما. اولین دوتا وجه چیه؟ انهو سبحانهو علق وجوب تثبت. این تثبت دوستان از همون تبیین به دست میاد دیگه، چون تبیین رو ایشون به معنای تثبت گرفته. خدای سبحان، خدای متعال معلق کرده. ببینید معلق کرده، میخوایم مفهوم شرط رو بگیم دیگه، وجوب تثبت را بر مجیء فاسق. یعنی چی شرط ماست آقایون؟ مجیء فاسق، مجیء فاسق به نبع البته دیگه، یعنی فاسق خبر بیاره. چی جزاء ماست؟ وجوب تبیین که از فتبینو به دست میاد. فینتفی عند انتفاعه. آقایون ینتفی عند انتفاعه یعنی ینتفی وجوب تبیین که جزا باشد، عند انتفاع مجیء فاسق به نبک شرط باشد. چون اصلا مفهوم شرط معناش همینه، مفهوم شرط به زبان علمی یعنی انتفاع جزا عند انتفاع بگو شرط، عملا به مفهوم شرط. و اذا لم یجب التثبت عند مجیء غیر الفاسق، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، میگه وقتی تثبت واجب نشد عند مجیء غیر الفاسق. آقایون چرا میگه عند مجیء غیر الفاسق؟ حواست هست چرا اینو میگه؟ ببینید آقایون، انتفاع مجیء فاسق گفتیم دو تا مصداق داره. یک مصداقش اینه که هیچ کی نیاد، نه عادل بیاد نه فاسق، اون میشه صالب انتفاع موضوع. یک مصداقش هم این است که فاسق نیاد اما عادل بیاد، اونم یکی از مصادیقشه دیگه. فعلا دوستان ما به این مصداق دوم کار داریم، حالا این بحث بعدن هم ایشون در موردش گفتگو میکنه. فعلا ما اینجوری میگه، ما میریم جلو تا ببینیم جلوتر ایشون چی میگه. پس عند مجیء غیر فاسق وقتی تثبت واجب نشد، دو تا راه داره. خب تثبت و تبیین که واجب نشد، یا بی تبیین کمکم کنید ردش میکنیم حرف عادل رو، یا بی تبیین قبولش میکنیم. فاما یجب القبول و هو المطلوب، او رد یعنی یجب الرد و هو باطلون. چرا وجوب رد حرف عادل بی تبیین باطله؟ میگه لانه یقتضی، چون اگر بخوایم رد بکنیم حرف عادل رو بی تبیین، لانه یقتضی کون العادل اسوء حالا من الفاسق. تو فاسق لااقل یه فرجه دادیم، گفتیم تبیین میکنیم، اگه درست بود میپذیریم، نبود نمیپذیریم. تو عادل همین قدم اگر نخوایم بپذیریم و بی تبیین بخوایم ردش کنیم، وضعیتش از فاسق هم میشه خرابتر. این که امکان نداره که ما تو فاسق بگیم بپذیریم اگه درست بود، تو عادل بگیم نه حتی تبیین هم نکنید، بی تبیین رد کنید، که نمیشه که. لأنه یقتضی کون العادل اسوء حالا من الفاسق و فساده بین، فساد این بینه. پس بین وجوب قبول بی تبیین و وجوب رد بی تبیین، وجوب قبول بی تبیین درسته نه وجوب رد، چون اونجوری از فاسق هم وضعیتش خرابتر میشه. تمام شد مفهوم شرط؟ تمام شد. سوال دارید بفرمایید. اینکه میگن
از موضوعش
یه بار دیگه بفرمایید. خب حالا بذارید بریم جلوتر ببینیم مرحوم شیخ هم مثل آی سبحانه قبول میکنه یا نمیکنه. فعلا داریم استدلال رو بیان میکنیم، خیلی جلو نرید، چون جلوتر که بریم ایشون هم اشکالاتی داره، مفصل تر از اونم داره. اجازه بدید میرسیم انشاءالله اینا. فعلا به این مفهوم شرطی که ایشون بیان کرده، حالا با همین بیان ایشون جدای از اون اشکالاتی که خود ایشون هم بعداً بیان خواهد کرد، سوالی دارید بفرمایید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چند دقیقه وقت داشتیم اما بحث بعدی رو واردش می‌شدن ناقص می‌موند.